اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. برنامه غذایی جهان از بدتر شدن وضع گرسنگی مزمن در افغانستان هشدار داده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام. سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی کابینه طالبان گفته است که زنان و دختران افغان اجازه تحصیل در پانتونها و مؤسسات تحصیلات عالی را خواهند داشت، اما صنوف درسی آنان از مردان جدا می باشد. مولوی عبدالباقی حقانی روز یک شنبه 12 ماه سپتامبر در صحبت با خبرنگاران گفت که تا یک هفته دیگر پس از فراهم کردن زمینه برگزاری صنوف جداگانه دختران و پسران، دروس پوانتونهای دولتی آغاز خواهد شد. هفته گذشته اکثر پوانتونهای خصوصی افغانستان صنوف درسیشان را اثر گرفتند، اما میان صفوف محصلان دختر و پسر پرده کشیده بودند. آقای حقانی گفت که نظام آموزشی افغانستان در مقایسه با رژیم قبلی طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 تفاوت زیادی داشته و به گفته وی شمار نهادهای آموزشی نسبت به آن زمان افزایش چشمگیری کرده است. طالبان در زمان حاکمیت نخستشان محدودیت‌های شدیدی را بر زنان وضع کرده و آنان از حق تحصیل کردن و کار در بیرون محروم شده بودند. شماره به این باورند که مقررات جدید طالبان یک بار دیگر زنان و دختران را از ادامه تحصیل محروم خواهد کرد، زیرا مراکز آموزشی و پوانتونهای افغانستان منابع کافی از صنوف درسی گرفته تا معلمان زن را در اختیار ندارند تا صنوف دختران و پسران را از هم جدا کنند. پس از آنکه طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، برای نخستین بار منصوبین پلیس میدان هوایی کابل به وظایفشان برگشته و در کنار جنگجویان طالبان در پوسته‌های امنیتی وظیفه اجرا میکنند. منصوبین پلیس میدان هوایی کابل پس از آن محل وظایفشان را ترک کردند که گروه طالبان اواسط ماه گذشته کابل را تصرف کردند. اما دو افسر پلیس به آژانس خبری فرانس پرس گفتند که آنان دیروز 11 ماه سپتامبر پس از دریافت تماس تلفنی از سوی قوماندانان طالبان دوباره به وظایفشان برگشتند. خبرنگار فرانس پرس امروز منصوبین پلیس سرحدی افغان را در حالی در میدان هوایی کابل مشاهده کردند که آنان در محلات تلاشی در داخل تعمیر و ترمینال پروازهای داخلی جابجا می شدند. یکی از منصوبین بدون ذکر نامش گفت: من دو هفته پس از آن که به خانه فرستاده شدم و بعد از یک تماس تلفنی از سوی یک قوماندان بلندپایه طالبان دوباره به وظیفه برگشتم. دیروز روز خوبی بود و خوشحالم که دوباره خدمت میکنم. گروه طالبان میگوید که عفو عمومی را اعلام کرده است، اما شمار زیادی از افغانها به این گروه اعتماد نداشته و از انتقام جویی آنان هراس دارند. مقام های طالبان گفتند که میخوان نیروهای مخالفشان را دوباره مدغم سازند، اما در این خصوص تا حال جزئیات ارائه نکردند. میدان هوایی کابل در جریان هرج و مرج ماه گذشته شدیداً خسارمند شده بود، اما گروه طالبان با کمک انجینران قطری در تلاش فعالسازی مجدد آن میباشند. این در حال است که امارات متحده عرب برای رسیدن مواد امدادی به افغانستان به شمول دوا و غذا پل هوایی را ایجاد کرده است. در حالی که خطوط هوایی قطر پروازهای چارتر را برای بیرون کشیدن اتباع خارجی و افغانهایی که باید در جریان مأموریت تخلیه بیرون می رفتند انجام می دهد، یک شرکت هوایی افغان پروازهای داخلی را اثر گرفته است. قرار است خطوط هوایی پاکستان نیز در روزهای آینده پروازها را از کابل به اسلام آباد آغاز کند. برنامه غذایی جهان هشدار داده است که گرسنگی حاد در افغانستان رو به افزایش است و خانواده ها برای تغذیه کودکانشان به روش های سخت رو می آورند. در یک نظرسنجی تلفنی که توسط این سازمان در 34 ولایت افغانستان از تاریخ 21 اگست تا 5 سپتامبر صورت گرفته است، 93% خانواده ها گفتند که غذای کافی برای خوردن ندارند. انیتا ویب، معاون رئیس منطقی برنامه غذایی جهان، میگوید که بسیاری از خانواده ها برای زنده ماندن مبارزه میکنند. خانم ویب میگفت والدین یک وقت غذا نمیخورند و آن را برای کودکانشان نگه میدارند و یا هم کلانسالان خانواده ها کمتر غذا میخورند تا در غذا صرفه‌جویی کنند. در هر 4 خانواده افغان 3 خانواده از این روش ها کار میگیرند. پیش از تسلط طالبان بالای کابل به تاریخ 15 اگست افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است. وزیر خارجه فرانسه گفته است که طالبان دروغ میگویند و به گفته وی پاریس با دولت نو تشکیل در افغانستان رابطه نخواهد داشت. ژان یف لودریان شامگاه شنبه 11 سپتامبر در آستانه سفرش به قطر گفت طالبان گفتند که خارجی ها و افغان ها را اجازه خواهند داد تا آزادانه سیر و سفر کنند و در مورد تشکیل حکومت همشمول و نماینده حرف زدند، اما دروغ میگویند. آقای لودریان در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون فرانسه گفت فرانسه از به رسمیت شناختن و داشتن هر گونه رابطه با این حکومت یعنی طالبان خودداری میکند. وزیر خارجه فرانسه گفت اگر گروه طالبان خواستار داشتن رابطه با جهان و اقتصاد خوب است باید در عمل نشان بدهد. تا کنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است و اکثر کشورهای جهان تأکید دارند که آن گروه به تعهدات خود مبنی بر فراهم سازی زمینه گذار مسئول برای کسانی که خواهان ترک افغانستانند، تشکیل حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر، به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها عمل کنند. قرار است وزیر خارجه فرانسه روز 3 شنبه با مقام‌های قطری در مورد تخلیه شهروندان فرانسه و شماری از افغان‌های همکار با نظامیان و حکومت فرانسه صحبت کند. آقای لودریان گفت هنوز هم چند شهروند فرانسه و چند صد شهروند افغان همکار فرانسه در افغانستان باقی مانده‌اند. در جریان عملیات تخلیه نظامی به رهبری ایالات متحده در افغانستان بین 15 تا 30 اگست فرانسه حدود 3000 نفر عمدتاً افغانها را به بیرون از افغانستان منتقل ساخته است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران به روز یکشنبه توافق کرد تا مفتشین بین المللی را اجازه دهد تا کارت‌های حافظه را در کمره‌های کشفی در ساحات حساس هسته‌ای آن کشور جابجا بسازد تا به این ترتیب فیلم گرفته و از یک برخورد دیپلماتیک در این هفته جلوگیری کند. اعلام این موضوع از سوی محمد اسلامی از سازمان انرژی هسته‌ای ایران بعد از ملاقات او با رافائل گروسی آمر عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. تهران تمام ریکوردهای ساحه را در نزد خود نگه می‌دارد چون مذاکرات برای بازگشت به معامله هسته‌ای سال 2015 هنوز در ویانا به حالت تعلیق قرار دارد. در این حال ایران اکنون مقدار اندکی از یورانیم تقریبا خالص را برای اسلحه هسته‌ای ساخته است و ذخایر آن در حال افزایش است. واکسیناسیون در ژاپن در نیمه ماه فوریه آغاز شد که چند ماه بعد از بسیاری از کشورهای متمول بوده و دلیل آن نیز ضرورت بازمایش‌های طولانی مدت کلینیکی و تصویب آن وانمود شده است. یوسو توشی نیشیمورا وزیر اقتصاد ژاپن که همچنان مسئول اقدامات کووید 19 می باشد با تلویزیون آن کشور گفت که تا ختم ماه سپتامبر در حدود 60% جمعیت ژاپن واکسین خواهند شد، سطحی که اروپا هم‌اکنون به آن رسیده است. واکسیناسیون برای افراد مسن که در ماه اپریل آغاز شد در ماه می سرعت یافته و اکنون روزانه تا 1 میلیون دوز تطبیق می شود. حکومت ژاپن در حال حاضر مصروف بررسی این موضوع است تا در ماه نوامبر بسیاری از محدودیت ها را به سبب عام شدن واکسین بردارد تا افرادی که به صورت مکمل واکسین شده اند یا اینکه آزمایش آنها منفی بوده است بتوانند سفر کنند و در محافل عمومی شرکت کنند. و یک شهری در جنوب چین که میکوشد شیوع ویروس کرونا را مهار کند و ساکنان شهر اعلام کرد که نباید از شهر بیرون شوند و نه هم از بسها و نه هم از قطار آهن و سایر تسهیلات استفاده کنند. هر کسی که شهر پوتین را ترک می کند باید سند مبنی بر منفی بودن آزمایش کووید 19 در اختیار داشته باشد و از آن صرف 48 ساعت سپری شده باشد. در شهر پوتین 19 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته کشف شده و گفته می شود که مصابیت آن محلی است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. برنامه غذایی جهان از بدتر شدن وضع گرسنگی مزمن در افغانستان هشدار داده. با گزارش ای اداره، خانواده ها به اقدامات دشوار دست میزنند تا بتانند چیزی را بر خوردن بیابند و اطفال خود از گرسنگی نجات بدن. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا از ژنو، گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
از روی سروی های انجام شده که بین 21 آگست تا 5 سپتامبر در افغانستان انجام شده، در 34 ولایت افغانستان نزدیک به 93% از مردم غذای کافی برای خوردن ندارند. انتی ویب، معاون منطقوی برنامه غذایی جهان، میگوید بسیاری از خانواده هایی که در آستانه فقر مطلق قرار دارند به اقدامات نامطلوب دست میزنند تا زنده باقی بمانند. انتی ویب میگوید
از جمله این اقدامات نخوردن غذا در وقت آن و دادن غذا صرف به اطفال، نه به کلانسالان، و همچنان نخوردن غذای کافی است تا برای وقت بیشتر دوام کند. حال 2/3 از افغان ها از این نوع اقدامات کار می گیرند تا زنده بمانند.
عدم امنیت غذایی حتی پیشتر از تسلط طالبان در 15 آگست بر کشور به طور گسترده موجود بود. قبل از آن برنامه غذایی جهان یک سروی را از طریق تلفن در 17 جون انجام داده بود و در آن دریافته بود که 81% خانواده ها با کمبود مواد غذایی مواجه می باشند. در سروی معلوم شده بود که به تعقیب 15 آگست هنوز وضع مواد غذایی بدتر شده و با سقوط حکومت افغانستان طالبان بر کابل تسلط یافتند. برنامه غذایی جهان گزارش می دهد که 14 میلیون از مردم گرسنه‌اند و شمول 2 میلیون طفلی که با سوی تغذیه دچارند و باید برای زنده ماندنشان به غذای خاص دسترسی حاصل کنند. اقتصاد کشور از هم پاشیده است، مردم کار ندارند و قیمت ها به اندازه سرسام‌آور بلند رفته است. وید می گوید
We need to be reaching 9 million people per month by November.
ما باید تا ماه نوامبر به 9 میلیون از مردم رسیدگی کنیم تا به هدف ما که رسیدن به 14 میلیون از مردم تا ختم سال است برسیم. ما به 200 میلیون دلار پول نیاز داریم. یک تعداد از کشورها حاضر شدند تا کمک کنند، ولی ما باز هم اکیدن درخواست میکنیم تا آنها متوجه این نکته باشند که تا ماه اکتبر ذخایر ما خالی خواهد شد.
برنامه غذایی جهان توانست برای 6.4 میلیون از افغانها امسال مواد غذایی برساند. ویب میگوید آنها غذایی که از لحاظ غذایت غنی بود به 600 هزار در سرتاسر کشور تا نیمه آگست رسانیدند که در آن غذا برای ده ها هزار اطفال و مادران نیز شامل بود. با حمایت جانب جامعه بین‌المللی ویب میگوید برنامه غذایی جهان قادر خواهد شد تا مواد غذایی خریداری کرده و آن را به مناطق استراتژیک قبل از آن که دیر شود برساند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در رابطه به اینکه نیروهای آمریکایی از جنگ در افغانستان چی تجربه آموخته و ایالات متحده در آینده چه باید بکنه، ژیلانوری مصاحبه با جنرال دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و قماندان نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان انجام داده که اینک تقدیم میشم.
حکومت افغانستان با حضور نظامی امریکا سقوط کرد و بعداً آخرین نظامیان امریکایی افغانستان را ترک نمودند. ایالات متحده از جنگ دراز مدت امریکا در افغانستان چی تجربه به دست آورده است؟
ما جنگ افغانستان دروس زیادی آموختیم. اولین و بزرگترین تجربه ما این بود که ایالات متحده نیازی به تحمل استراتژیکی وقتی به اوضاع این گونه مواجه میشیم نیاز دارد. شما نمیتوانید یک کشور قرن هفتم دوران طالبان در دهه 90 را به قرن 21 متحول سازید. ما باید بیاد داشته باشیم که ایالات متحده 7 سال پس از اعلام استقلال جنگ داخلی را تجربه کرد و یک قرن بعد را با تبعیض، تفرقه، در این حال فساد در ایالت‌های نیویورک و شیکاگو سپری کرد. اما ما در قبال افغانستان کم حوصله می‌شویم که در 20 سال کامل نشده است. فکر می‌کنم که ما در طول چند سال گذشته تعداد تلفات اندکی داشتیم، نه فقط از زمان امضای موافقتنامه با طالبان، و دلیل آن این است که ما در خط مقدم جنگ نبودیم و ما این درس را آموختیم که این روشی است که باید در این نوع ماموریت‌ها استفاده شود. از جنگ افغانستان تجارب دیگر نیز به دست آمده است. واضحاً یک مسئله عدم موجودیت تصور کردن بدترین وضعیت در آن کشور است. ماها قبل ما به طور علنی نپرسیدیم که آیا نوعی سقوط اخلاقی در میان نیروهای افغان رونما خواهد شد وقتی که درک کنند که نه تنها آمریکایی‌ها رفتند بلکه حملات هوایی حمایوی نیز وجود ندارد و نیروهای ائتلاف نیز باید محل را بعد از آن که ایالات متحده آنجا را ترک کرد ترک بگویند. و شاید مهمترین آن خروج 18,000 قراردادی ها بود که نیروهای هوایی افغان را کمک میکردند، به خاطر که آنها طیاره های پیشرفته را پرواز میدادند و بالهای طیاره ها را ترمیم میکردند. وقتی سربازان افغان متوجه شدند که کسی برای نجات آنها نمیآید و در این زمان طالبان حملات همزمان را در شماری از نقاط افغانستان با مهارت آغاز کردند و قوای آنها به رهبران محلی پیام میفرستادند و دیگر تحولات بعد از معامله با طالبان و گسترش این موضوع که شما آن را تسلیم و یا سقوط و غیره میخوانید، این موضوع به اوج خود زمانی که رئیس جمهور غنی افغانستان را بدونند که چیزی به برخی از مشاورین نزدیک خود بگوید ترک کرد، به این مرحله رسید که این باعث تعجب واشنگتن شد. آنچه به نظر می رسید آنها فکر کرده بودند برای تخلیه افراد به شمول اتباع آمریکایی و دارنده گرین کارت، SIB و سایر کتگوری های متفاوت وقت کافی وجود دارد، اما برای ترجمان ها و کسانی که حداقل الا 2 سال با نظامیان آمریکایی خدمت کردن وقت کافی نبود و آنها با بیروکراسی و برخی مشکلات مربوط حکومت قبلی روبرو بودند. این تعجب برانگیز بود به خاطر که آمادگی کافی برای تخلیه وجود نداشت.
Many people believe about the Al-Qaeda and other terrorist groups using Afghanistan.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که با روی کار آمدن طالبان، القاعده و سایر گروه‌های دهشت‌افکن ممکن بار دیگر بخواهند از افغانستان به عنوان پناهگاه‌های امن استفاده کنند. به نظر شما از این وضعیت چطور می‌توان جلوگیری کرد که از خاک افغانستان سوء استفاده نگردد؟
Well, again, as I mentioned earlier, what we have to do is keep a very close eye on.
ما باید متوجه رفتار گروه‌های افراطی باشیم و در صورت که القاعده یا داعش خراسان و سایر گروه‌های مرتبط در منطقه سرحدی پاکستان بخواهند پایگاه امن در افغانستان درست کنند و یا باعث کدام حمله ای شود که قبلا حمله 11 سپتامبر در زمان رژیم طالبان اتفاق افتاد، ما باید اطمینان حاصل کنیم که آن را مختل بسازیم و از بین ببریم. حال این موضوع آزمون برانگیز است چون نزدیکترین پایگاه ما در منطقه خلیج است و ما مرکز دیگری که از آن بتوانیم طیاره‌های بدون پیلوت و طیاره‌های دیگر را پرواز دهیم در منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی نداریم. بنابراین این کار نیاز به آمادگی خواهد داشت. وقت زیادی را در بر خواهد گرفت تا طیاره‌های بدون پیلوت به افغانستان رفته و از آنجا بازگردند و این میتواند 50-60% وقت را برای مواصلت به آنجا در بر بگیرد. البته که بدون استخبارات و سیگنال‌های استخباراتی، تصاویر استخبارات و معلومات از طریق اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلفن و غیره اگر نباشد، اقدام سریع دشوار خواهد بود، اما در کوتاه مدت از افغانستان خطری وجود ندارد.
9/11 ایالات متحده از 11 سپتامبر در حال یادبود به عمل می‌آورد که برخی از نظامیان آمریکا از ختم جنگ درازمدت افغانستان ناراحت هستند. پیام شما در مورد ختم جنگ آمریکا در افغانستان چی است؟ آیا هدف جنگ برآورده شده است؟
Well, first of all, I don't know that we have ended the.
باید دیده شود که جنگ به انتها واقعا تمام شده است یا اینکه شورش یا شاید جنگ داخلی صورت گیرد. مطمئن نیستم که ممکن کشورهای آسیای مرکزی مانند پاکستان که میزبان طالبان و شبکه حقانی است، شورشیان را در کشور خود راه بدهند. این مسئله هنوز هم یکی از مشکلات در منطقه است. تفاوت عمده میان عراق و افغانستان تولی که من به عنوان قماندان نیروهای آمریکایی در هر دو کشور به کنگره گفتم که ما قادر به کاهش خشونت طوری که تا 85-90% در عراق شدیم در افغانستان نشدیم. شمولیت ما در جنگ ادامه می‌یابد چون ما باید بر بنیادگرایان اسلامی در افغانستان نظارت کنیم. ما شاهد اعزام عساکر نخواهیم بود و من خرسند می‌شوم اگر طالبان بگویند که ما برای آن که از عدم استفاده خاک خود توسط بنیادگرایان اطمینان حاصل کنیم، شما می‌توانید به مرکز هوایی بگرام بازگردید و یا موضوعی مشابه آن. این میتواند یک نظریه مهم باشد، ولی انتظار ابراز آن از طالبان نمی رود. بر بنیادگرایان نظارت کنیم. واضحاً نظامیان سابق ایالات متحده از قربانی های جنگ و زحمات زیاد در افغانستان آگاه هستند و به تمام آن نیاز بود تا افغانستان آنچه را که دارد در طول 20 سال گذشته به دست بیاورد. برخی قوانین و عدالتی که باعث از هم پاشته شدن طالبان و القاعده در روزهای اول شد، موفقیت هایی که شامل کشته شدن البغدادی رهبر گروه داعش می شد و درک این که شما باید ادامه بدهید و چشم خود را از نظارت بر تهدیدهای بنیادگرایان برندارید، چرا که آنها می توانند دوباره منسجم شوند. به معلوم دار نگرانی در مورد آسمان ها، فاصله و دیگر موضوعات مرتبط به این ماموریت در خارج از محدوده وجود دارد. بله، فکر می کنم که کمی متفاوت است و چه تعداد ما روی جنگ 20 ساله در سایه آنچه در افغانستان اتفاق افتاد فکر می کنیم. اما این واقعیت است و هدف عمده اکنون تمرکز ما بیشتر روی رسیدگی به مسئولیت اخلاقی ما برای نجات افغانها با ویزه خاص مهاجرت است که این افراد به دلیل خدمت در اردوی آمریکا و سفارت آمریکا زندگی خود را در خطر افکندند. من فکر می کنم که بچه تعداد از ما در 20 سال روز حملات 11 سپتامبر به نگرش آنچه ما به افغانستان و دیگر نقاط جهان کشانیدیم خواهیم پرداخت.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان و اعلام کابینه از سوی طالبان و ای که جهان تا چی حد از مقاومت مردم به ویژه بانوان حمایت خواهد کرد، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با گلاله صافی سناتور پیشین مشران جرگه انجام داده که با سخنان خانم صافی در مورد کابینه طالبان آغاز میشه.
متاسفانه تحولاتی که در اواخر چند هفته در افغانستان به وجود آمد غیر قابل پیش بینی بود و هیچ کس هم توقع نداشت که تر برپاسا کابل یا با اون نیروی امنیتی که ما داشتیم بتانست خود کنم. این که چگونه و به اثر چی یک فشار یا چگونه ای واقع صورت گرفت هنوز هم پیش اکثر مردم من جمله خود معماست. اما مهم ایست که در اواخر شما شاهد اعلان یک کابینه بودین که به نظر من چون شخصا خودم شناخت از هیچ کدامشان درست ندارم، اما القاب که دادم میشد فقط مولوی یا ملا یا ای ناما بود. درست است ما کل ما مسلمان هستیم و تعلیمات دینی فرض ماست، که اما در قسمت های وزارت های مسلکی مثلا وزارت تحصیلات عالی، مثلا وزارت های آب و برق، اینا اقلا باید کسایی گماشته می شد که به این مسلک یک شناسایی می داشتن. اگر وارد هم نمی بودن اقلا شناسایی می داشتن تا بتانن امور به شکل درستش پیش ببره. و چیز مهمی که در این اعلان آخر ما دیدیم که هیچ زن در هیچ پست گماشته نمی شه. برای لازمی که گماشته نمی شه موجودیت زنات زیر سوال رفته، تشویش ها را بار آورده که آیا برخورد بعدی با زنای تحصیل کرده چی خواهد بود، در حالی که ما یعنی زنای بسیار با فهم و با دانش داریم. اگر ما بگیم که شرط نیست که وزیرایی که قبل از بوده وزارت ها بودن یا در حکومت آقای غنی و یا آقای کرزی بودن، و غیر از او هم خانمای بسیار تحصیل کرده که همه دانشمند هستن، اونا رو میتونستن بگمارن. این هم یک سوال است و زنای به شمول ما هم ما تشویش زیر داریم که شاید در آینده بالکل از تمام امکاناتی که برای یک زن باید میسر شود از او محروم خواهد شدیم. تا فعلا یعنی اگر موقت است یا اگر کابینه عبوری هم است، باید یک مش نمونه خروار می بود. اقلا مردم یک باور می داشت که یک حکومت که به آینده می خواهن جور کنن، اقلا انسان های با فهم و مسلکی و موجودیت زنها در به سطح بالا در سیاست باید یعنی یک چراغ سبز می بود که امیدوار می بینیم. فعلا من خودم شخصا و متاجایی که شنیدیم اکثر مردم افغانستان تشویش فوق العاده زیاد دارن، خصوصا زنان.
اعتراضات مردم به خصوص زنان در اکثر نقاط افغانستان جریان داره در حال حاضر، برای رسیدگی به حقوق بانوان و به ویژه حذف زنان در کابینه صورت گرفته. به نظر شما این اعتراضات بانوان تا چی حد در ایجاد یک حکومت همه شمول از سوی طالبان کمک خواهد کرد؟
حق مدنی هر شهروند یا افغان است که از حقوق خود دفاع کنه و به اعتراض خود به شکل مدنی ابراز کنه. که اعتراضات هم تا جایی که ما تعقیب کردیم مدنی بوده و کدام حرکت غیر مدنی صورت نگرفته. خانم ها حق خود خواستن و باید هم بخواین و امیدوار هستم که برخوردی که با ایشان صورت میگیره هم باید به چوکات قانون باشه. معلوم دار وقتی که اگر صدا بلند نشه و کسی اعتراض هم نکنه، شاید کاملا از تمام حقوق بی بهره مانند. و در ضمن باید طالبا هم بفهمن که طالبایی که 20 چند سال پیش آمدن با شرایطی که امروز ما داریم بسیار متفاوت است. وقتی که اونا آمدن افغانستان کاملا یک ویرانه بود، هیچ یک انستیتوت دولتی و غیر دولتی در افغانستان وجود نداشت. ما نه پلیس داشتیم و نه کابینه داشتیم و نه شورا داشتیم. یونیورسیتا برای زنا قبل از او بسته بود. اون کابل که برای زنا گرفتن یک کابل بود که مردم زیاد توقع نداشتن که باید دوباره به یک روز جوشه. اما حال اینا به شرایط آمده که تقریبا افغانستان یک حکومت ساخته شده مکمله که ما اردوی داشتیم، پلیس داشتیم، امنیت ملی داشتیم، مثلا تعداد بسیار بیشمار خانوما را در کادرای خوب خانوما را ما در حکومت داشتیم. یعنی تحصیل کدای ما مثلا بیشتر شده، اینقدر مصارفی که در افغانستان شده، کل از اینا یک دستاورد بزرگ بود که در افغانستان به دست آورد. درست است که ما نواقص داشتیم، درست است که مثلا موجودیت فساد همه چیزا رو زیر سوال برده بود، اما ما نه زیر نداره که ما هیچ چیز نداشتیم. فکر کنید طالبایی که مثلا 25 سال پیش حکومت کردن تونستن چند سال مردم بالایش حکومت روایی کنن، اون مردم فرق دارن نسبت به این مردمی که آل دینا هم رایش رو برسن. قشر بسیار کلان از نخبه های کشور هنوز هم در افغانستان هستن. تعداد جوان های باسواد، تعداد خانم های باسواد نسبت به 25 سال پیش بسیار زیاد است. و به این خاطر من فکر میکرم که اگر اینا به مشیوی برخورد خود با مردم، مشیوی برخورد خود با حکومت داری تغییرات نیارن، ممکن این عکس العمل ها در مقابلشان گسترده‌تر شوه و در اون صورت اینا امکان حکومت کردنشان بالای مردم شاید پرابلم بزرگ برشان ایجاد کنن. باید مقایسه کنن، مقایسه که آل ما نسل ما بسیار دانا شده، میلیارد ها دلار در افغانستان مصرف شد، چیزی که اگر همش مصرف نشد یا چیزی فساد شد اما یک مقداری از اون به مصرف رسید. ما به هزارها محصل داریم که تحصیلات بسیار خوبه در اروپا و امریکا کردن و دوباره آمدن در افغانستان کار میکنن. اگر همه این مردم نادیده گرفته شوند و اینا یک حکومت یک جانبی که فقط خودشان باشه و فقط انسانایی که در چند مدرسه پاکستان یا افغانستان درس خواندن بین اونها حکومت کنن، فکر میکنم از خودشان هم این رقم حکومتداری به ناکامی مواجه میشه.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و طلوع، ترکیب موفق و پیروز.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همیجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.